أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 123 تحت عنوان امام خمینی و عبادات پسفردائی، برای خود من یه تجربه عجیبی بود که چی تو شد اون حضور عجیب و غریبه شبهای جبهه، همیشه عرض کردم این دعا کمیل های خود مسجد دارخوین که بی نهایت بود، دوبار بیشتر من یا خود شبای قدرمون یا دعا ابو حمزه خود همین اصفهان. خب یعنی واقعا مردم بی دین شدن یا این یه مسئله است؟ سعیم این است که تو این قضیه عرض کنم که آره، اگه عبادت فردایی بود نه همون است که داشته، اما پس فردایی شد که اون عبادات خاص به وجود اومد و چون حالا دوباره فردایی هستیم خوبه، بیدین که نشدیم که، اما این چیه قضیهش و بعدش ما حالا کجا باید حاضر باشیم تا اون عبادات پس فردایی پیش بیاد و به خصوص رو حضرت امام که گویا از اول متوجهن یه تاریخی را باید آغاز کنن و عباداتشون عبادات خاصه و خاص الخاص که حتما شنیده. من با این دید میخوام بحثا بخونم که اگر طلوع در تاریک ترین آغاز میشود که چنین است، امیدوار بودن به حضوری توحیدی در این ظلمات آخر الزمانی، جمله را عنایت بفرمان، امیدوار بودن به حضوری توحیدی، نه اینکه شده و میخوا بشه، امیدوار بودن به حضوری توحیدی در این ظلمات آخر الزمانی پروراندن بذرهایی است که امکان تحقق آینده آرمانی ما را فراهم می‌کند. اصلا بحثا بردیم که داریم یه کار، یه بذری می‌پاشیم که این بذره در ازای این امیدواری در این رابطه یا همین تالا اونجاش امکان تحقق آینده ای که فردا نیست، پس فرداست، این آینده را محقق میکنه. حالا جملات خودتون عنایت بفرما. و در این رابطه به اموری برخورد میکنیم که آشکارا خبر از برگشت به خانه توحید میدهن. خب داریم میگم که داره یه چیزایی پیش میاد که اینها یه خبرهایی بزرگتر است. خب حالا میفهمیم که انگار باید یه تجدید نظری بکنیم. من میگم راز توبه در ذات یک حرکت توحیدی حالا پیش میاد. استغفار دیگه، استغفارهای امام و اینا یه چیز عجیبی، سطر را میخونم، آشکارگی هایی که متن قبلی ببینین، در این رابطه به اموری برخورد میکنیم که آشکارا خبر از برگشت به خانه توحید میدهد. چطوری؟ آشکارگی هایی که انسان متوجه شده از افقهای اصیل زندگی بازمانده. استغفار یعنی بازماندگی، ولی وعتو با الهی البته توش هست و بدین لحاظ والایی و تقدس عالم دوباره عالم را از آن ما می کند. یعنی و بدین لحاظ که یه چیزی بیشتر از این که الان هست در ذات عالم و در اراده الهی نهفته است. با حالا میخواین استغفار را به کار نبریم، آشکارگی هایی که متوجه شده از افقهای اصیل باز مانده، نتیجهش این میشه که اینا که میفهمه که یه جهانی بیش از اون چه که این فکر میکرد جلوش است، که دیگه با عشق و لابه و استغفار اون ظهور میکنه. حالا حرف باید بزنیم از آن ما میکرد. وقتی با تذکر به امور قدسی و وقتی با تذکر به امور مقدس موجبات قدرت بخشیدن به زندگی زمینی زندگی دینی را فراهم کنیم و این با بازخوانی ما در رجوع به خدا پیش می آید. و اتوب و الی و اتوب و الی خیلی عجیبه. حالا نمیدونم همین جروش فکر کردین شما که چی تو حضرت آدم فتلقا آدم من ربه رو کلماتش من حرف دارم. چرا گفت کلمات چطوری معنا میکنین؟ دیدم معنای خوبی بعضیا کردن، یعنی یه سنتی که اون سنت باید مورد توجه باشه، تلقی از تازه، حالا یه تلقا آدم من ربهیش یه بحث است. چه کلماتی را حضرت آدم باش روبرو شدن، تلقی شد برشون که فتاب علیهم و الی آخر. اینجا میگه که و این با بازخوانی ما در رجوع به خدا پیش میآید. من حالا میخوام بعد نتیجه بگیرم که نماد این رو در این تاریخ حضرت امام در قبلش چون پیغمبر نمیفهمیم میگم امیرالمومنین. نمیدونم در جریان عبادات طولانی و عجیب و غریب پیامبر خیلی بحث شده است، اما از بس که بزرگ است طرف روش نمیمونه. وقتی میگم امیرالمومنین شبیه هزار بار هزار رکعت نماز میخونن که درست است. پیامبر خیلی عجیب بوده است تو این قضیه با غفلت از پسش. و این با بازخوانی ما در رجوع به خدا پیش میاد با غفلت، حالا داریم به تذکر میده، با غفلت از رابطه وجودی با خداوند ما به وسیله نگاه مفهومی خود به عالم آدم زندانی شده ایم و در قفس تنگ و در قفسی تنگ گرفتار آمده ایم. ما قربانیان فراموشی خداوند هستیم، آن هم در دورانی که بنابران است تا در آغوش خدا خود را احساس کنیم و با او زندگی نماییم، زیرا از فهم تعالی خود بازمانده ایم. دوباره تو سوبژه متعالی شدن دست گذاشتیم، فهم تعالی خود، یعنی ما در فهم خود هیچ جا دیگه نمیتونیم بریم، هیچ جا دیگه چیزی نیست که بریم، هستم ما نسبتی نمیتونیم باش برقرار کنیم، اما در فهم تعالی خود وقتی که مفهوم پیش بیاد حتما بازمانده ایم. توجه به این امر خود به خود امکانه. حالا ببینید توجه به این که چی؟ ما قربانیان فراموشی خدا هستیم، میگه که توجه به این امر خود به خود امکان حضور در آینده توحیدی را فراهم میکند و ما در عبادات خود میدانیم در کجا میتوانیم قرار بگیریم. که عرض شد یه تقوای جدیدی نیاز است، یک عبادت جدیدی نیاز است، چون خیلی چیز جلوی ما هست که پیش ما نیست، ولی با یه نوع عبادتی که من عنایت کردید، عبادتی که در پیش رو ما باید حاضر باشیم با هویت قدسی، میگه دیگه عبادات معنیش مشخص میشه. و حتما هم شنیدید که حالا میخونیم، آیا راز عبادات حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه در چنین موقعیتی نبود؟ زیرا او انسان دیروز نبود که مانند دیروز عبادت کند، انسان فردا هم نبود که تنها به عبادات دیروز کافر شود. اینجا من زرم نسن تجدد میتونیم معنی دیگه هم بکنیم، تجدد زدگی حتما عبادات دیروز نتیجه نمیده فردا و انسان زیرش میزنه. یعنی ما منتظریم که خیلی این متدینین نتونن ادامه بدن دیانتشون را. حالا یا عادت میکنن، حضرت صادق فرمودن عادت کرده، یا اینکه نه جرأت دارن، الحمدلله جوان ها شجاعتر از اینن که عادت کنن و زیرش میزنن. اما حضرت امام کجاست؟ میفرماد که انسان فردا هم نبود که تنها به عبادات دیروز کافر شود، انسان پس فردا بود که میدانست با عبادات خود بذر حضور در آینده آرمانیش را میافشاند، هم برای خودش، یعنی نماد میشه امام که این نماد میتونه آینده خودش رو هم برای خودش محقق کنه، چون عنایت دارید که آینده حقیقی در تجلی نسبت به ما به سوی ما میاد، اصلا بحث تجلیه. و ما هم به امید حضور در اون چیزی که تجلی است، نه اون چیزی که باور داریم. اون که باور داریم که در تثبیتش فقط میتونیم حفظ باشیم، ما منکر این نیستیم. این نیست اون چیزی که ما در اینجا میخوایم تحت عنوان عبادات پسفردایی بحث کنیم. آره یه همچی چیزی پیش میاد و به نظرم حواشی خاصی میتونه این بحث داشته باشه. حالا خودتون بفرمایید که دیگه ما خیلی صحبت نکنیم.
خبر از یه ظلمات آخر و زمان میدیم که خب نسل ما یه ده هست که واژه نیست انگاری سر زبونشه.
بله.
و حالا مثلا ترجمه سیاسی اجتماعی شده وضعیت توسعه نیافتگی کشور ما، یا وضعیت توسعه زده در عالم، در عالم توسعه. چقدر اول انقلاب یا حتی پیش از انقلاب این ظلمات درک عمومی ازش هست؟ نیست انگاری رو شما ندا و صدای او رو میشنوید سر زبون شاعر، و حتی گزارشش رو میشنوید از فیلسوف فردی. به هر حال از قبل انقلاب شروع کرده نیست انگاری رو به کار برده، غرب زدگی رو به کار برده، مکر لیل نهار زدگی رو به کار برده. ولی درک ظلمات آخر زمانی رو حتی شما یه وقتی گزارشی ازش دادید تو همون ای امام مثلا اشاره میکنید به اون وضعیت، ولی انگار مثل الان که به جان آزموده است، نسلی گرفتارن، گرفتار ارزن به حضور شما ظلماتن و کن ندرکش میکنن. شاعر و فیلسوف ما راحت تر انگار میتونه راجبش حرف بزنه. چقدر امام رو در مزان تشخیص شما میبینید که امام رو راحت عبادتش رو از عبادت دیروز جدا میکنید؟ حالا امامو که جدا کنیم، آیا مثلا آمیرزعلی آقا مشکینی هم جدا میکنید؟ آیا نمیدونم بقیه بزرگان و اساتید اخلاق اول انقلابم میارید کنار امام؟ اون درک عمومی، اون فهم عمومی از این ظلمات هست یا نه ما داریم به مرور با به زبان اومدن شاعر و فیلسوف این ظلمات رو درکش میکنیم، میفهمیم؟
هر دوش میشه، یعنی همینه که واقعا معلوم بود یه چیزی مونه، منحصر به شخص نبود، همه معلوم بود یه چیزی میخوان که گویا باید که با یه امید در دل توکل با حضرت رب العالمین گیر بیارن و صورتش عبادت شد. برای همین مثال زدم که همین اصفهان، خدا رحمت کنه آقای پرورش در شاید سنده دون اقتضا نکنه، قبل از انقلاب تو این لسان العرض دعا کمیلایی خونده می شدن. من اصفهانش هم می دونم که خیلی عجیب بود، نمیدونیم هم چرا میخونیم. یعنی فضای کاملا انقلابی بود که فضایی بود که همه میخواستن یه چیزی بشن. من نمیتونم نظر بدم، ولی فکر میکنم امثال آیت الله مشکینی هم همین جنس بودن و ظاهرا امثال آیت الله منتظری نه. یعنی اینم بد نیست، چون ما این ورم این دو تا رو میتونیم تفکیک کنیم، اما اینکه نسبتش با خود حضور آینده، یعنی یعنی یه جلسه خدمت های طلا مشکینی بودیم همون اوایل، اصلا جمعا به یک شیمنی با اصلا یه چیش را دیده چی میگفتن، ولی اینقدر گریه از همه گرفتن با این فضای عجیب معنویشون که عنایت دارید بنده مکرر عرض کردم که بنده آیت الله مشکینی را واقعا یکی از اولیای الهی میدونم. حالا میرم سر مزارشون به صورت خاص میرم. حالا این بحث هم طور فرمایش ایشون بمونه، خود رفقام باز روی صحبت کنم که چیه قضیه این نحوه حضور. توی جلسه نم دوم یا سوم نگاه به کربلا پدیدارشناسی باز من مراحل مختلف حضور را و عبادات مخصوص هر تاریخ را از صدر اسلام هم بحثی کردم، چون این سوال که الان اینجا مطرحه دو سه ساله برای من مطرحه و امسال به نظر خودم تا تنها وقتی بود که تونستم به قلم بیارم تو این بحثایی که نه عنوانش چی بود، مراحل مختلف حضوری همچی عنوانی بود. چی؟ مراحل مختلف شوره، عمده مراحل شوا که ما هر وقت تاریخی را آغاز کردیم یه نحوه حضور ایمانی داشتیم، دوباره عادی شده، فردایی شده، دوباره افق پسفرداییش پیش اومد. که نمونشم خواستم شب عاشورا را بگم که این شیون و گریهی که میفرمون مثل اون که زنبور اثر دلانش از اونجا، من دوباره دست رو این گشتم، این راز و نیاز شب عاشورا برای فتح تاریخ است، برای حضور در تاریخ است. این یه عبادات ساده نیست. خواستم اینا تبیین کنم سلسله حضور معنوی اونا بحث کردم. حالا بازم بحث بشه ببینید چی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کم از این نکته‌ای که فرمودید اینه که ما در واقع نیاز به فهم موقعیت داریم، یعنی اینکه حالا کلمه‌ای که اونجا اشاره می‌کنین که راز عبادات حضرت روح الله یک موقعیت، انگار یک جایی است که ما باید پیدا بکنیم که حالا شاید بگیم میشه گفت خود تفکره، یعنی در واقع حالا اون نکته‌ای هم که می‌فرمایید که غفلت از رابطه وجودی، من همینه درک میکنم که خب ما در واقع راه حضورمون در واقع توی این جهان تفکره، چون یه موقعی هست که ما توی یه فضایی مثلا حالا دینداری رو میبینیم که خب یه سری عبادات داریم، یه سری احکام داریم که این احکام رو حالا موظفی مثلا انجام بدیم، و در راستای انجام دادن این عبادات خب ما به یک حضوری میرسیم. اما حالا نمیدونم اینا میشه اینجا گفت یا نه، که انگار که ماجرا شاید از جهتی مثلا برعکس اینه، یعنی ما با تفکر یک حضوری رو میابیم که برای استقرار در اون جهان، در اون عالمی که با تفکر یافتیم، با عبادات میتونیم اونجا بمونیم، یعنی انگار دیگه میتونیم عبادات رها کنیم به تعبیری، یعنی اونجا جایی است که دیگه فقط نسبت عبد و ربه. و خب انگار که خود حضور حضرت امام در جهان ما هم یه همچین تذکری بر ما داره، یعنی امامی که در واقع از حالا ارتباط حضوری با مثلا جهان شروع میکنه، یعنی در واقع حالا جایی دکتر داوری توی اون مقاله امام خمینی تجدید عهد سیاست دینی فرماند که خب امام یه جوری شروع کرد که معلوم بود انگار کار به یه همچین جایی میکشه، یعنی یه نسبتی با در واقع معرفت و علم پیدا کرد و جوری رفت که حالا خودشون تعبیرشونه که کسانی مثلا علوم رو به صورت قوطی های جداگانه در وجود خودشون میگذارن، ولی امام جانش یگانه میشد با اون معرفت و با اون علم، و این یگانگی همون فریاد انقلاب شد انگار. مثل اینکه مثلا میشه گفت که توی نسبت با حضرت امام میشه به این نحوه از سلوک به اصطلاح توجه داشت، سلوکی که با نظر شروع میشه، با تفکر شروع میشه و بعد در واقع با دیگه انسان تو اون نسبت فقط میتونه عبادت بکنه، انگار هیچ همش اون در واقع حالا اون عبادت پسفردایی، شاید اون واژه پسفرداییش اهمیتش زیاده دیگه، که ما در واقع باید در پسفردا حاضر بشیم و این با تفکر
عبادت است که این اجمال و تفصیل میکنه دی بی خودی فکر، منظورتون تفکره حضوریه دیگه. بله
توی خب آنگاه هم مسئله شما در واقعی همچین چیزیه دیگه، حالا گزاره ساحت علم حصولی به حیات علم حضوری، اونجا یه سرفصل هم دارین که تفکری که عین سلوک است.
بله.
این شاید مثلا بگیم یه همچین مسئلهی رو ما در نسبت با حضرت امام داریم، یعنی اگر ما اون افق برامون روشن بشه و یگانه بشیم با اون افق در مقام تفکر، اون وقت عبادات در واقع یه نسبت دیگه ای ما با عبادات داریم دیگه، مثل این عبادات امروزی و دیروزی ما نیست که در واقع ثوابه، یعنی مثلا نهایتا نه که خب ما یه سری عباداتی انجام میدیم که ثواب میبریم و امید داریم که مثلا یه حضوری رو تجربه کنیم، ولی اینجا انگار برعکسه. حالا نمیدونم برعکسش میشه گفت یا نه، ولی واژه برعکسه نمیدونم قبول دارید یا نه، ولی به نظرم میاد که خب اول حضور پیدا میشه و بعد عبادت میاد.
حالا اینا رو داری، مثلا روایت استغفار که پیامبر میفرماد 70 بار قلبم، که ما یه جور میفهمیدیم که یعنی مثلا انگار بیخت بد میشیم. من نظرم است که همواره باید افق اینقدر دور دست هاست که این حضور استغفار یک هید ملموس بعد از ملموس، یا چی میگین تفصیل بعد تفصیل پیش میاره. اینجوری اگه با پیامبر خدا در عباداتمون شریک بشیم، یعنی به سیره و نور محمد صلوات الله علیه و آله عبادت کنیم، معلومه که در این جهانی که جلومون است رو از خودمون میکنیم، و شاید هم بهتر از این واژه باید به کار ببریم،
محقق میشیم در
این عالم. و دوباره باز میبینیم که باید محقق بشیم، چون خیلی گشوده است. و نتیجه که ببینید این که میفرماد انسان آخر الزمانی اگه اینجا نباشد هیچ جا نیست، چون مقابلش مفهومه، مفهوم هرچه هست یا جون میکنیم بیدین نشیم، یا هم که بیدین میشیم، یعنی حالا خوبه که جون بکنیم بیدین نشیم، اما این شور ایمانی که ما بتونیم در آخر الزمان زندگی کنیم ظاهرا پیش نمیاد.
میشه یه مقداری به تاریخ خودمونم توجه بکنیم، مثلا فرض کنید اینکه ملا صدر را مثلا تو تاریخ ما درک نشد و اون نسبتی که باید با ملا صدر را پیش می اومد پیش نیومد، انگار ناشی از همین قفلته.
یه دونه 7 بار رفت از مکه، چطوری هم رفت از مکه، چشش که اینجور دیوونه وار داره 7 بار. آخه یه فیلسوفی که اینقدر وقت نداره کتاب بنویسه، که میدونین الان انشالله مزارش درست پیدا بشه، میگن تو بازاره
بسره.
بله بش. خواخی 7 بار تو بیکار بودی بلند شدی رفتی، چه ده که نمیتونی پیش خودت آروم باشی؟ بله این صدرای اصالت وجود است، که من تعبیر آقای امام جمعه را قبول دارم که وجود هستی و مستی است. خیلی درسته، هستی و مستی است. حالا تبدیلش کردیم به کتاب و نوشته طوری نبود، اما هستی را چرا با مستی یکی نگرفتی؟
حال که فرمودین این بذرهاییه که نیاز به پرورش داره که امکان تحقق آینده آرمانی رو فراهم بکنه. شاید اگر بخوایم به نظر خواجه عبدالله انصاری نگاه بکنیم به این قضیه، تا قسم اودیه رو که 50 تا قسمت و خصوصا اودیه که وادیه و خطرخیزه، سالک میره، ولی از اونجا به بعد دیگه قسم الاحوال و ولایات و نهایات و اینا دیگه، این احوالات مثل دارخوین و مثل ابو حمزه و اینا، مال وقتیه که کسی جایی رفته خورده تا بعد اون بیاد. یعنی حال چیزی نیست که خود آدم بتونه ایجادش کنه، باید یه مقدارشو با همون پرورشه به قول شما پروراندن بذرهایی که شرایطش فراهم کنه تا اون حاله که به قول عبادت پس فردایی باشه.
اراده کنه خراب میشه، خود اراده حجاب حضور است دیگه. اراده که نمیشه کرد، که فقط میشه که آماده شد، که بلکه خودش تجلی کنه.
شما مثلا برای این نسل و این دوره این چیزها رو چطوره میشه باشون
وقتی باش با هم بازم صحبت کنیم،
امیدوارانه بخوایم
چرا یعنی با همینم بریم جلو انشالله. وقتی ما افقی که باید پیشش باشد رو براش حصولی نه، کتاب و درس و مدرسه نه، حضوری پیش بیاییم. من عرض کردم امام کتاب آداب و صلات ها میگن برای عوام نوشتن، خب یعنی عوام را میشد باشون اینجوری حرف زد؟ خب نزدیم، زده بودیم به نظرت شما اینا کجا بودن الانه؟ اینا حتما پیش اون بسیجی بودن که عزیز دل ما را کشتندش به خاطر اینکه بسیجی سا اعتراض دارد به اینا. خب این اعتراض اعتراضیست که دارد خودشا در مقام حضور میخواد حاضر کند، حالا اعتراضش به هر جا میخواد خط بشه. حالا بعد از این بحثا میشه کرد.
خود ذات خود این شماره 123 یه احساس کنم دو نوع انتظار رو میتونه تو خودش متذکر بشه. یعنی انتظار انفعالی به معنی این که خب دیگه تاریخ ما نیست و تا تاریخمون نیاد ما نمیرسیم به مسئله. یه نوع انتظاره، یعنی هیچی تو دست خودش نمیره اما در یه نسبته. من میگم این بحث موقعیت مثل تعبیره همون بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، انگار یه جاییه که ما توش باید بریم قرار بگیریم. حالا این که آیا امام رفتن در یه جایی حاضر شدن و جامعه را به اون جا در نسبت به ظرفیتشون و طلبشون فراخوندن و جامعه هم پاش وایسادن، ان تقوم الله ثم تتفکر و قصه یه تفکر واقع شد و علیه اون تفکر حضوری، یا یعنی اینکه نه باید بشینیم تا بشه. حالا من بخوام گم اینگارا دوتا بچه ها دارد، یه خطره دارد برا من دارد. خطره هم اینست که میگم که خب پس نمیشد چون هنوز تاریخ پس فردایی نشده است تا ما بتونیم عبادتمون عبادت بشه. یه موقع است میگیم تو این وجه که عبادت پس فردایی عبادتیست که در نسبت با ذهن دیگه نیست، در مسئله و نسبت با مسئله معنا پیدا میکنه. من عبادتم یه نماز شبم نه این که میخوام نمیدونم یه ثوابی ببرم یا حال خوشی داشته باشم، بلکه یه دغدغه‌ای در نسبت با اجتماع و اتفاق. میگه امام 7 بار به قرآن رجوع میکرد، خب رجوع امام به قرآن در نسبت اون مسئله ایست که در تاریخش باش رو به روه. خب همین حس حضور را معنا میکند، به معنی که انسان هی مداوم حقیقتی را در نسبت با مسئله هی پیدا میکند. من میگم این نسل آیه قرآن تبر سوره عجز حج بود دیگه که میفرماید اونایی که میدونن انه الحق من ربهم لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من رب فیؤمن، حالا تازه ایمان بیارن و تازه و تخبت له قلوبهم، تازه قلبشون هم خاشع بشه. انگار اون اتفاق درونیه که حسی که اونا دوباره به یه حس دیگه ای برای رسیدن به این مسئله میخوام، یه نوع انتظاریست که لا یغیر الله ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. من میخوام بحث جمعای قبل، بحثای قبل و بحث بعدتون در عین فرد بودن جمع بودن، انگار با هم یک گرهی داره از این جهت که هم عبادت در نسبت با اجتماع اما در عین حال فرده و در اجتماع است در نسبت با اجتماع اما فرده. این بودنی که انگار عبادته، انگار یه خود این تعبیر خودتونم که میگیم بگید تا بشید، انگار خود گفتن از این موقعیت و حرف زدن از این موقعیت باب طلب وجودی انسان رو فراهم میکنه و طلبه به نظرم راه گشایی برای تاریخ ایجاد کنه و امام انگار این کاره کرد. نمیدونم حالا من تعبیرم
تونستم بحث اوله دارم چرا دوتاشو نگیرید. یعنی هم ما در یه انتظاری و شوری نیست، خب باشه اما انتظار خودش مهمه. یعنی خب نیست که نیست، تو از دست من که نیست، خب میاد. یعنی من میخوام بگم چیزی خوبی از همونم که بابشه و کردی، ملامت نباید خودمونو بکنیم. ما در یه انتظاریم، بعد حرف دوم میدونم، بعد مسئله پیش میاد، میبینیم اون شور اومد، نسبت به مسئله شور اومد، ولی خب همه عالم جلو ما بیاد میشد امام خمینی یا قبول صحبته که آقا مصطفی میگه که رفتم خونه بلدین دیگه، رفتم پیش از زهر خونه، دیدم که امام زار زار داره گریه میکنه، قبل از انقلاب آقا مصطفی که کیشه، به مادرم گفتم چشه، گفت این هر وقت شب نماز شبش خلاصه ترک بشه داره اینا همه کار رو میکنه. ببینید این خیلی حرف داره که اون یه جهانی که به نظرم تا حضور حضرت مهدی صلوات الله علیه جلوشونه هی داره بازش میکنه دا میگشاید، ولی خب ما کجاییم؟ ما در من نظرم از هر دوشا باشه که هم در یه انتظار ول نکنیم انتظاره که اون شوره میاد، ولی بعدا با هر مسئله پیش میاد به همون اندازه که مسئله ما میشه، ببینید با ذکری توبه‌ای بگو رکوعی سجودی گشوده میشه، حالا که گشوده شد باز در عین اجمال تفصیله و در عین تفصیل اجماله، مثلا با سبحان اللهی که میاد پیش میگه یه گشودگی بیکرانه‌ای دارد پیش میاد، ولی آخه سبحان الله که الحمدلله نیست، سبحان الله یعنی جمالیست، چی میگن جلالیست، یعنی دوباره هیچی نیست، ولی این مهم است که
من در نسبت صحبت شما میگم و این بحث شما میابم که آیت آرزه وقت میگه سبحان الله میابم که این حرف از سبحان الله چیه، سبحان الله خاصه، من تعبیر آقا در نسبت به استغفار میگه آقا استغفار از قفره قفره، ولی مرهمه مرهمم یعنی که آقا اگر مرهمه هر دردی با درد دیگه متفاوت، اگر یه جامعه ای سستی کرده استغفارش حرکته تلاشه، این به نظرم این مسئله استغفار رو میاردش مسئله زندگیش میکنه، مسئله این یعنی حس حضور میگم تو اینجا اتفاق میفته، میخوام من میابم شما دارید از من میگم در یه نسبت مخاطب فکر کنید فقط ذکره، من میگم این فقط ذکره دوباره مفهوممون میکنه موقعیت ما در یعنی استغفار در نسبت مثلا فرض کن امروز در نسبت به دانشمون کجاست، استغفار در نسبت به این اول کتابه من داشتیم صحبت کردم با رفقا حرفمون بود علت این که این نسل ما به تفاهم باشون نمیرسیم، ما اولی کتاب عقل تکنیکی گفته روی شد که عدم تفاهم ها کجا دارد نشأت میگیره، انگار احساس میکنه که ما یه آدمایی هستیم که فقط میگیم وایسا عبادتت رو بکن و اونم داره میگه فقط به دنیات برسه دنیا داشته باش، هیچ وقت هم یعنی ما دوگانگی رو خودمون اصلا انگار تو اندیشه و تفکرمون قرار دادیم و آقا نمیتونه این دوگانگی باشد، یعنی سخنرانی اخیر آقا هم میگه آقا اون خانم بعد حجابی که میاد تو مراسمات معنوی شرکت میکنه چرا میخواین به دوتاش کنید مسئله دو و این کار تفاهم رو میارد، نمیدونم حالا بازم یه قصه استراتژیکیه مسئله میشه، میگم نه من میگم یه مسئله این کار یه چیز دیگه است، ما اگر به اون نوع بودن فکر میکردیم مثل شهدای دفاع مقدس که آوینی میگه که پناه بردن به خاک ریز و لودر رو میاد معنا میکنه لودر تو دل جنگ یعنی چه، وقت میگه اون چیزی که جمع نشدن تجدد و با سنته چه شکلی میتونید توی مسئله پاش وایس، احساس کنم این کار گم شده ماست برای یافتن اون موقعیتی که میشه همچین عبادتی را توش پیدا کرد.
این بندو من با یه صحبتی از آقا تناظر میدم، فکر کنم خود همینو سال 96 با طلاب تهران بفرماین که اون موقع هم خیلی حرف بود که دیگه انقلاب تموم شد و یه بچه های انقلابی یه نامه 300 امضای با آقا نوشتن و مال اون موقع است، ایشون میفرماید که انقلاب هنجارهای گذشته را به هم میریزد و هنجارهای جدیدی را به وجود میآورد و تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است. این بند که اینجا هست یعنی عبادات پسفردایی، خب تو تبادر اولیه‌اش ما معمولا به مثلا جریان‌های حزب الله خودمون میبینیم که میگیم خب اینا یه خورده گرفتار تهجر شدن و اینا می‌خوایم یه تذکری انگار به اونا بدیم، ولی علاوه بر اونا اتفاقا به جریان‌های دیگه هم هست. یعنی اینکه آقا می‌فرماید حالا هنجار به معنای ارزش و اینا خب نگیریم، خود به معنای تاریخی‌تر و وجودتر بگیریم، و یا نه هنجارها و ارزش‌های انقلاب که از اول مشخص، شعارهای انقلاب امام مشخص کرده، همیشه هم هست. این چیز جدید چیه؟ یعنی این هنجارهایی که آقا می‌فرماید انقلاب هنجارها رو به هم می‌ریزه، نه هنجارهای طاغوتی فقط، نه انگار تو همین انقلاب یه هنجارهایی درست میشه، بعد دوباره باید همین که می‌فرماید نو به نو باید اونا رو به هم ریخته بشه بره باز، حتی نه به معنای این که هی یه هنجار جدید تولید میشه. یعنی تو به تو نگاه، حالا به تعبیر خود تو نگاه وجودی، جدید بودنش به معنای یه نسبت جدیده، و یا نه مثلا چه می‌دونم استکبار همیشه همون استکباره، ولی اینه که یعنی در جهان مقابل با استکبار پیدا کرد، این جهان همیشه هست، جهان انقلاب اسلامی جهان مقابل با استکباره، ولی اینکه تو هر دوره‌ای چه جوری اینو پیدا بکنی، به اصطلاح میگن فیلسوف اونیه که جزء به کل برگردونه مورداش. حالا شاید تعبیر مصداق خوب نباشه، که الان مصداقش چیه. وقت یه نکته بدم که این هنجارها اتفاقا برای جریان غربگرا هم هست، یعنی این تولید هنجارهای جدید و به هم ریختن هنجارهای قبلی فقط مال جریان متحجر مثلا حزب الله شاید نباشه، فقط اتفاقا جریان غربگرا خیلی بیشه، چون اون یه رعبی از غرب داره. وقتی هنجار جدید تولید میشه این میمونه چیکار بکنه، یعنی وقتی هنجار جدید انقلاب میاره وسط، اتفاقا لبش بیشتر به اینا میخوره تا به جریان حزب الله. بعد باز این بند خیلی شبیه اون بند پوست اندازیه که فکر کنم من حالا داشتم میخوندم شمارش یادم نیست، این عبادات پسوردایی لازمش یه پوست اندازیه دیگه، یعنی باید یه چیزی شکفته بشه، باز این هم میشه همین هنجارهای جدیدی که آقا اینجا فرمودن. ببخشید،
فرمودید اراده معطوف به حق، این اراده معطوف به حق که میفرمایید تو هر دو مورد باید، هم تو مورد انتظار باید باشد و هم در مورد مثلا اون شهودی که پیش اومده، یا ظاهرن تو مورد انتظار اون اراده معطوف به قدرت انگار پیش میاد، یعنی انسان یه نحوه باید اراده کنه برای انتظار. خب اینم که اون اراده معطوف به حقی که احتمالا شما تو هر دو مورد منظور نظر دونه، تو مورد انتظار به چه صورته؟
همین بذاریم، میدونیم که این صحنه بازم داریم، همین صحنه ظرفیت این که ما را به تجلیات خودش حاضر کنه در تاریخمون هست، اما خود راه بگویدد که چون عمده اینه که تو این صحنه باشیم. تو مطرح بعدی هم اینا دوباره تاکید میکنه، یا خود پدیده توبه برای کسی است که منتظر است و آماده است، یا توبه کرد یعنی کسی که میخواد بیشتر بیابد، یعنی اون چه یافت دست رو کافی نمیدونه، یا میبینه انگار این هنوز زمین گیریست. حالا اقلش همون که تو قرآن برای حضرت آدم به معنای ظاهر آیه میگه، چونم مونده این که چیکار کنیم که این به شجره نزدیک شد، به هر معنایی به قول معروف بالاخره ائمه هم که معصوم بودن به این شجره نزدیک شدن به دلیل اینکه اومدن رو زمین. پس معلوم است این یه چیزیست که اقتضای حضور انسان است در آدمیتش، آدمیت آدم این اقتضا رو داره و بعدم منتظر میمونه تا پس چیزی پیش بیاد. یه مرتبه حضرت رب العالمین القا کردن که نه باز راه هست، باز باید ادامه داشت. من تصور خودم اینه که خود این انتظاره، بر همین هم دلم نمیخواست آقای سویان یکیشا عدول کنن، من میخواهم بگم از هیچ کدوم عدول نکنی. شما الان نمیتونید دعا کمیل شبهای جبهه را بخونید، اما نه اینکه حالا هیچ دستتون نیست، اون چه که باید باشد رو نگهدارید تا حالا. و حالا یه بحثی هست که اینجا باید بعدنا بکنیم، که حالا بعدن هم باید همون دعا کمیل برگرده، یا میشه همون دعا کمیل به شکل وسط خیابون باشد شور مثلا مثالی که باید بعدم بزنیم، یعنی الان حجاب شور آفرین زنان میتوند از جنس دعا کمل باشه، نمیگم هست حالا با الان خیلی کم میشد هنوز باشد، ولی به نظر من بعدن یه نوع شوری در این حجاب و شعله وری ایمان برای خانوما پیش میاد که انگار با حجابشون معراجی میشن، همینطور که بچهای ما گاهی در مقابله با دشمن صرف این که مقابله با دشمن بودن حیات فعال داشتن.
انتظاری که های موسویان گفتن اون معرفتی که ما معتقدیم، حالا معرفت بذر المشاهده، این چی؟
این بذر المشاهده نیست، خود مشاهده است و وجودیه و یعنی فقط از اجمال به تفصیله. اون بذر المشاهده جا خودش جناب صدرا چون میدونه که این معارف الک نیست، اونجا مفهومیه، میدونه که اگه سلوک کند هفت بار برد بکه براش شهودی میشه. تو دستگاه صدرا اونجا یه جور دیگه بحث میکنیم، ما داریم تاریخی بحث میکنیم. نکته بسیار خوبی است. من خودم نظرم است که این خود شماره 124 شدیداً پس فرداییست، یعنی دیگه با جناب ارسطو و قیاس اینا زمینگیر میشیم. بله، باید به روحی بیندیشیم که جمع انسانها را در بر میگیرد. فرهیختگی افراد به صورت منفرد در جهانی که انسانها هر کدام خود را در سایر انسانها معنا کردن و جستجو میکنند کافی نیست. همون اخلاق فردی است که اخلاق خوب فردی، فرد بودن در اوج فرهیختگی. ببینید میگم چرا کافی نیست؟ برای اینکه انسان ها هر کدام خود را در سایر انسان ها معنا کرده اند، به معنای پدیده اجتماع، پدیده اجتماع که دیگه قبیله و عشیره نیست، کافی نیست. و از این جهت فرهنگ اجتماعی معنای جدی تری به خود میگیرد. چرا؟ چون اون اجتماعی که دنیای مدرن میگه بازم فردگرایی صرفه، ولی حالا میرسیم که اینجا یه جای دیگه ما میخواییم بریم. لذا به جای آن که گفته شود برای فرهیخته شدن چه باید بکنیم، خیلی لغته، خیلی سوال خطرناکیست، باید خود را به مثابه کل احساس کنیم و بپرسیم برای احیای فرهنگ چه باید کرد. اصلا رفت توی اجتماع، و اجتماع هم یعنی یه روح، ها روح هم اسمش فرهنگه. این کتاب خیلی خوبی که آقای موسویان مشهد نوشت، از دیدیم که تمام صحبت حضرت آقا راجع به فرهنگا جمع کرده است، یه کتاب شده است، کتاب خوبی هم شده است. آقا اونجا تعبیرشون است که فرهنگ مثل هواست. هوا که یه چیزی نیست که شما بتونید باش، نمیدونم مال شما باشید یا مال اون باشید، باید درش فقط قرار بگیرید. با همون تعبیرهایی که خودشون کرد، دقت کردین موضوع مرتبه چقدر تغییر کرد؟ که به جای آن که گفته شود برای فرهیخته شدن چه باید بکنیم، این پریروز دیروزیه، پیروز نه دیروز، بله فرداییه، ببخشید فردیه، باید خود را به مثابه کل احساس کنیم و بپرسیم برای احیای فرهنگ چه باید کرد. و در هر دو مورد پاسخان است که باید به حضور تاریخی انسانها در وجود بیکرانیشان تذکر داد. یعنی ما اصلا میگم تو در تمام عالم حاضری، من هنوزم ور نمیکنم، یعنی واقعا این مسیر کربلایی چی بود؟ ما کجا بودیم؟ اصلا جادی که نبود تو دنیا، همه بودنهایی که بی مکان و بی زمان میشد لاقل نسبت بهش حسی داشت. به جای در هر دو مورد پاسخان است که باید به حضور تاریخی انسانها در وجود بیکرانشان تذکر داد تا جمع و فرد یکی شود و فرد در احساس خود جامعه را مد نظر داشته باشد و در احساس اجتماع به خود معنا ببخشد. چه وسعتی برای انسان پیش میاد. خب همینجا خوبه بگم، بنده به لطف الهی وقتی داشتم اسفار را
یه زمانی خب مطالعه کنم، من این وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت صدرا رو خیلی بزرگ دیدم. فکرم نمی کنم هنوز زمان فهمش درست شده. خیلی چیز عجیبی است این. ما هرچی هم بخوام داد بزنیم تا درش حاضر نشیم نمیشه. چه آخه وحدت در وحدت که یعنی غیر کثرت، کثرت هم که و هر دوش هم باید بگی دا ببینید این وحدت در عین کثرت حرف صدرا نیستا، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. این فوق العاده حضور بیکرانه اکنون جاودانه را سراغ انسان می بود. اصلا دیگه همه عالم پیش تو، از تو هم پیش همه عالمی. آرا پس این جور شد که و فرد یک و فرد در احساس خود جامعه را مد نظر داشته باشد و در احساس اجتماع به خود معنا ببخشد. آرامش آخرالزمانی را باید در چنین شرایطی جستجو کرد که آخرالزمان همه، هر کی در مغرب است در مشرق است دیگه، هر چی بگید همه چیز به راحتی در اختیار دونه. شما این واژه رو زیاد شنیدین که همه چیز به راحتی در اختیار دونه. ما هم آن تبدیلش کردیم به پولا و نمیدونم نون و آب. که این روایت ها بخواست تا اینجا نازل بشه. خطر آنجاست که انسان ها گرفتار دوگانه تأکید بر فردانیت خود یا تأکید بر روحیه جمعی خود شوند. هیچ کدوم ما قبول. خدا رحمت کنه آقای مطریا، تو اون کتاب جامعه و تاریخ میگن ما جمعش رو قبول داریم، حتی حالا ایشون با مبانی خودشون میگن، ولی بحث خیلی وسیعه. در حالی که هر کس خود را باید احساس کند ولی به وسعت فرهنگی که وظیفه دارد آن را احیا نماید. برگشتیم به چی؟ که میپرسن آقا چی کار کنم؟ میگن ما با در احیای یه فرهنگ. و وقت احیای فرهنگ خودمونیم یا جامعه است؟ مونیم دونیم دیگه چی؟ اصلا من کجا؟ من خودمم، جامعهم، فرهنگم. این که ما تو اون جلسه ششم عرض شد که یه سبک است خود این حیاتی که در مقابل ما قرار میگیرد با این بحثا، یه سبک میشه. ولی به وسعت فرهنگی که وظیفه دارد آن را احیا نماید. و این از حضور در بودن گشودهی که جواب طلب بودن آخرالزمانی هر کس است. فکر میکنم ما این جاها باید زودتر حاضر میشدیم. یعنی حالا میدونم دیدم یواش یواش دارن این ادبیات رو پیش میارن تو محافل، گویا تو صحبتهای امام که جناب امام که خب کی سراغ صدرا رفتن، خیلی یادتونه کی امام، چرا امام، همون اون عبادتشون، اون سراغ صدرا رفتنشون. بعد از اون برم این حرف فردید که جناب ملا صدرا پس فرداییست، این هم خیلی پس فرداییست. یعنی اونجایی که انسان در جمع بین کثرت و وحدت خودشو حاضر میدونه. عذر میخوام،
به نظرم همچنان تمنای میل به فرهیختگی درمون هست.
و خب این بد نیست، شما اینجا از طلب و تمنای فرهیختگی که رد نمیشین،
نه
منتاش در چشمنداز قرار میگیری.
یعنی تو دل این فرهیختگی سه ارم مد نظر قرار بدیم. اگه نمیگم میشه دروغ بگم، یعنی بگم داره که هزار فرد دروغ بگم، که حتما همین تذکر دون بجاست که ما فرهیختگی به معنای یک سبک شخصیتی فردی خودمون هم باید شدیدن خودمون رو نگهبانی کنیم،
که نه اصلا راهی نداریم جز فرهیختگی. ولی فرهیختگی که در افقه، فرهیختگی که نظره به چشم انداز داره و قراره با این فرهیختگی به قول شما احساس وظیفه، ولی به وسعت فرهنگی که وظیفه دارد آن را احیا نمایی.
ولی که فحش شد فرهنگا، من همینطور که مکررم آقای داوری هم فرمان، ما چطوری قرآن تبدیل به آموختنی میکنی؟ دستور اخلاقی ما همین جوریش میکنیم، یه جوری که انگار این جوری کافی نیست. نمیدونم میگم مثلا کافی نیست یا بگم زمینگیر میشیم. ما باید یه کاری کنیم این فرهیختگی یه هویت بشه در نسبت با بقیه برامون. نمیدونم چی واژه‌ای به کار بریم، ولی من دل واپسم که الان گاهی ما بیرون میندازیم افراد با خوب شدنشون. یعنی یه اخلاقی که طرف میره تو فردیت خودش و دیگه هیچ.
بله، چه اخلاقه، حالا چه اخلاق دینی، چه فرهیختگی اخلاقی، چه فرهیختگی هنری. یعنی شما جفت هنرمندان و متخلقان و خلاصه
لات بازی از دست میدیم. حاج قاسم یه لات بازی هم داره، نمیدونم اسمش چی بذاریم، نه دیگه راست لات بازیه دیگه. کارایی بکنید که نمیشد خیلی هم متخلق به اخلاق فردی باشد. واجه من خیلی شو باید پذیرید، اما یه چیزی میخوام که
سلحشوری میگفتیم دیگه ما قبلا،
سلحشوری شجاعته. اما این نه، این با هم قاطی شدن ها نمیدونم واجه چی به کار ببرید. خود حضرت امام، خود حضرت امام هم تو یه جوری اینجوری بودن، یعنی خیلی آدم ظاهرن به اون شکل خیلی احتیاط بکنن دا عادی باش، چه میدونم لغتت چی به کار ببری.
آره به نظرم همین مفقوده یه فرهیختگی این تاریخ که حالا یه بچهش توی علمای متخلقه متعلقه به دیروزه، یه بچهش توی هنرمندانه روشنفکر متعلقه به امروزه، هر دوی اینها فرهیختگیشون منهای این فرهنگی که باید احیا بشه، فرهنگی که باز تاکید میکنم در چشم انداز پس فردا قرار محقق بشه. لذا هر دوی اینا در بزنگاه ارزم به حضور شما فتنه، حالا با تعبیر با مسامحه عرض میکنم، در بزنگاه مواجه با فتنه در عین فرهیختگی غفلت‌های تاریخی عجیب غریبی میکنه.
خود حضرت آقا گرمیش با گروه های مختلف نشون میده نمیخواد یه آدم عصا به دست منظمی به معنای عرفیش باشه. داشتیم موردایی که خیلی قاطی بشن، ترکیب بدن با بقیه، این خوب چیزیست که مثلا من خودم گاهی به خودم نهیب میزنم که این نیست اون که باید باشه.
زنان گونه که باید باشد. کل بحثتون شاید این نکته بیشتر روش تاکید میکنید که امروز در تاریخی هستی که اگر کسی بخواهد عبادت فردی شو احیا کنه باید تو اجتماع باشه. وقت این به نظرم همین بحث امروزه، یه نوع بودنی خاص با یه سبکی و یه حیات جدید که ما گم شدمون هست. حالا تو مسائل سیاسی و اینها به نظرم حالا یه موقع از دور دیده امنیتی و برنامه ریزی امثال هم نگاه میکنیم، احساس کنم ما یه قدم قبل تر هم تعبیر از عالی میتونستیم یه مقدار با یه وسعت بیشتری خودمون را در کشف حرف اون میذاشتیم. چرا مثلا تو فتنه سال 88 ابراهیم آتمی کیا میره تو دفاع از میر حسین قرار میگیره؟ آیا خود سلیقه ما، نگاه ما این فضا را ایجاد کرده که اون از این متنفره میخواد فرار کنه، یا اون نامه به یک بسیجی که آقای میر شکاک مینویسه توی جاش هست میگه که من وقتی مرتضی آوینی دیدم به شدت بدم بود ازش، از این روحیه مقیده به ساعت به نماز بره و این روحیه را میگه من این دفعه از حالم داشت به هم خورد و تا گفتگو نکرده بودم باهاش این مسئله برام بود. میخوام چه چیزی وجود داره ما نمیتونیم امروز با هنرمندانمون از یه جهت جمع بشیم؟ این دوباره فضای خارج از فتنه است. ما توی فضای فتنه که میفتیم خب دوباره ما یه جای دیگه میریم و عدم درک این مسئله دوباره ما رو میکشه به یه جایی که تو پازل دشمن قرار میگیریم با همین بحثا. اما انگار یه بحث بنیادی تری هست که اون هم دنبالش میگردد و احساس میکند میتوند و طلب دارد، دیگه نمیخواد فرد باشد، میخواد خودش رو در بقیه پیدا کنه. بختم بکنم مشکوک حرف میزنم یخته بریم
مزه رو نچشوندیم بهش. آره. که تو یه چیزی بیش از این که مقابل ما هستی میشه پیش ما باشی، همطور که ما میخوایم پیش تو باشیم. ما انگارا یه مسئولیتی وظیفه‌ای داشتیم که نشونش بدیم که هم تو بیش از اینی که پیش ما نیستی، هم ما ضعف داریم که نشون نمیدیم که پیش تو هستیم. اما خب حالا عرض من این است، همین که بازخوانی کنیم یغفر لکم ذنوبکم، یعنی خب ما حتما در حالا نمیدونم رسید بعدم میرسیم یا نه، انقلاب اسلامی عظمتش اینست که ذاتش توبه دارد. این آشکارگی اون چه که از دست، من خواستم رو اینم تأکید کنم، اون چه که از دست دادیم یا کوتاه اومدیم، خود آشکارگیش یعنی باز دوباره برمیگردیم به جا خودمون، و به همین جهت خیلی باید امیدوار باشیم به ذات این انقلاب که توان بازخوانی داره. حالا در یک کلمه کلی شما میگوین بیانیه گام دوم، اما این خیلی روح بزرگی است که انسان میدونه که میتونه بازخوانی کنه خودش را. بله بفرمایید.
شما
داشتید
اینکه اگر ما با یه مناسباتی طرف باشیم که این مناسبات در واقع قایت حقی نداره، ولی از ما بخوان اخلاق رو رعایت بکنیم، شاید خب این بزرگترین بی اخلاقی باشه. و معمولا انگار ما، حالا اون لات بازی که شما فرمودین، انگار یه مقداری نسبت به همچین جاییه، یعنی اینکه در واقع اون مناسباتی که جهان ما داره درش زندگی میکنه و از ما توقع اینه داره که اون مناسبات رو مثلا به درستی رعایت کنیم. خب این اینجاز انگار دیگه همچین درکی پیش میاد، درک مناسبات در واقع پیش میاد. یعنی مثل اتفاقیه که مثلا ما تو سازمان هامون داریم، سازمان های ما در واقع هر دم از قانون میزنن و کارمنده هم میگن ما داریم قانون رو رعایت کنیم، ولی خب بزرگترین به اصطلاح حق نه مقابل حق وایستدن هم تو همین ادارات،
پوچیشون هم سر همینه، دق میکنن از کارمندیشون. من داستانی داره خیلی خوب نکته
اینا در واقع حواسشون ایست که این رعایت قانون تو اینجا، این در واقع به معنای نفی خود قانونم هست، به معنای نفی اخلاقم هست، و اینکه دنیای امروزی چون این نسبتی رو میخواد، یعنی نسبتی میخواد که مسئله یه بار دیگه بهش توجه بشه، یا به تعبیری فرهنگ احیا بشه، یعنی فرهنگ که زیر اخلاق رسمی و مناسبات رسمی در واقع مثلا دفن شده، و به محض اینکه یک کسی اون کاری رو که اونها انجام نمیده انجام ندن متهم میشه به بی اخلاقی، به بی قانونی، خب باید یک کسی مقابل این در واقع وایسه، انگار تو نسبت با این باید وایسه، و اینجا در واقع مسئله باید به تعبیری وجودی بشه. یعنی مسئله اینه که ما در واقع نسبت به وجود داریم جفا میکنیم، نسبت به وجود انسان ها، نسبت به وجود جهان داریم مثلا بیوفایی میکنیم، هرچند که یه سری قوانین هم داریم رعایت میکنیم و به اصطلاح مثلا شاید جنتلمن باشیم، نمیدونم مثلا فرهیخته باشیم، اما خب تماما در واقع ماجرا معکوسه.
عنایت کردید به این بحث که کارمندی اگر انسانیتی که باید تو دل این حضور باشه ازش غفلت بشه، اولین بلاش سری خود کارمنده و میخواد فرار کنه از اداره. نم شما حالا من اداری بودم اینا، یعنی این ساعت دوبانی مرزا دوبانی بود انگار از جهنم میپره برون. چرا؟ برای اینکه تماما میخواد یه قانون را جلوش بذاره، انسانی که میاد عزا گرفته است که اینا چطوری کلش کنید، یعنی ارباب رو در صورتی که عکسش هم بودا، ما داشتیم کارمندایی که بلند میشد دنبال کار ارباب رجوع میرفت و زندگی میکرد. یعنی اینه که میفرمان عجیبه که ما میتونیم تو دل همین نظام ها وقتی نسبتمون رو با انسان ها انسانی کنیم، قشنگ در سعی حضور اون سعی خودمون رو حس میکنیم. من هر دوش رو تجربه کردم که
اونا توصیه به فرهیختگی نمیدیدی؟
ببین
آدم با فرهیختگیش داشت کار میکرد یا با افق
نمیدونم، یعنی همین که ایشون میگن وقت فرهیختگی هم دو جور معنا میکنیم. یه وقت فرهیختگی به معنای این است که ما مر قانون رعایت میکنیم و احمق میمانیم. یه وقت است قانون میدون دارد، یعنی قانون واقعا قانون میدون دارد برای اینکه شما بیابید اون چه که این ارباب رجوع میخواد. مورد بس حالا یادم پیش اومده بود، ما خانواده دادیم، خانواده شهدا به شدت از بنیادش بود متنفرن. دیدم سر این که آخه بابا این خانواده شهید یه حقوقی را داره نسبت به این که الان میاد اداره، سعی میکردن یه جوری قانون را تفسیر کنن که این برید، درست عکسش بود، این باید میمد. ما اینا به من مکرر گفتن هی که تو حیف که تو 10 سال دیر اومدی، دائم یعنی کارمندا میگفتن اینا که تو میگی میشد اما حالا دیگه نمیشه به جهت، حالا میگم حالا علتش این بود که اتفاقا چون از من بیرون اومده بودم اون احساسا نداشتم که این خشکیای برخورده اینا را. یعنی اینکه میگن بسیاری وقتا خود قوانین، حتی مثال میزنم مگه تو آموزش و پرورش خودمون ما معلمم هم نمره بدیم؟ من یادم مثال میخوام عوض میخوام مثال میزنم، من به دانشجو میگفتم من به تو تا 4 درا میدم اگرم برگت 0 باشید، به تو بعضی به تو میگفتم من خیلی زورم میاره به تو 15 بیشتر بدم اگه برگت 20 باشه، حتی اونا میدادم ولی اتفاقا موردش پیش اومد، یارو همسرش همون شبی که باید امتحان میداد وضع هم کرده بود اومد برازم 7 تا 8 اومد گفت آقا الوعد و فوق و قرم. ببینید خود روحی محصل میگه که من چقدر حقم است، اقل ما میگفتیم تا 4 درام ما بهت میدیم بیشتر رو بردیم مال خوده، اینو خود حق داریم ما، یعنی اجازه میده به ما. ولی متاسفانه یارو به میگه آقا فقط نوشته، خب معلوم است نوشتم بند خدا شبش تا نصف شب که تو بیمارستان بوده یادش نیست درسش، این هست من مثال زدم چون برای خیلی مهم بود که ما میتونیم با انسانیت انسانها بحثای اخلاقی را وسعتش بدیم. بله وقت دوباره همون مزدهی خوب میشه در وسعت فرهنگ میشه و انسانیت میاد وسط و انسان انسانها، یعنی حضور مهدی صلوات الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو عنوان دارید فراسوی دوگانه فرد بودن یا جمع بودن، از یه طرف هم اون بحث سوبژکتیویته و سوبژه بودن انسان مطرحه. من تصورم اینجا اینه که به یه نحو دارید از اون فراسو میرید، یعنی با طرح موضوع فرهنگ که خب دیگری و جامعه رو هم در خود احساس کنه و خود رو در جامعه و اون مقدمه که از ملا صدر رو فرمودید یه نحوه فراروی از سوبژکتیویته مطرح میشه، یا اینکه نه باز تو همون سوبژکتیویته
من مصرم بازم کامل کنید من مصرم که شما بخواید و نخواید هم به دلیل تاریخ جدید هم به دلیل متون دینیمون ما نمتونیم جز در واژه سوبژکتیویته، واژه این مقدسی نیست، ما عمدن داریم اینا به کار میبریم، زیادم به کار میبریم که جای عقیم بودنش را که استظهار دارید که ما گفتیم این کانت عقیم است. عقیم یعنی نمیتوند بزاید، نه اینکه به کل اصلا اهل تولد نیست، حالا عقیم است. وقتی این عنایت داشته باشید روش باید فکر کنیم، اقلش همون که زود بخوام نتیجه بگیریم، بالاخره به شما گفتن علم آدم الاسماء کلها، شما جز این است که پیش خودتون پس همه خدا هست، همه ی عالم هم که پیش خودتونه، به دلیل اینکه له الاسماء تکرار بحث هست، اما خوبه که ول نکنیم. چرا ما رو این نمونیم که از طرفی شما اگه درست پیش خودتون باشید همه ی حقیقت پیش خودتونه، و وقت حالا نسبتتون با خدا در نسبت با خودتون کشف میشه یا خدا ابژه میشه، این خطر که میگون اینجا ساخت و تقریبا هم تو محافلمون همینطور حرف میزنیم دیگه، یه خدای ابژه و یه جهان ابژه. خب چرا؟ یعنی وقتی میتونیم از سوبژکتیویته از ابژه بودن اینا آزاد بشیم ولی از اینا آزاد نشیم، خب جهان هم که جز اسماء الهی نیست، نور اسماء الهی له الاسماء الحسنا، ببخشید بفرماد الله نور السماوات والارض که میگه، میگه این سماوات والارض نور خدا، خب نور خدا هم که همون اسماء هم. پس شما تمام خدا را پیش خودتون دارید به این قرائت، تمام عالم هم پیش خودتون دارید به اعتبار اینکه خودتون رو درست درک کردید، وقت اینجا حالا انشاءالله بعد میرسیم، این دیگری که پیش میاد دیگری یعنی جان جانان خودتون. و مکرر من عرض کردم واقعا حالا ما با همین بیدینیمون چقدر مزه دینداری برامون شیرین است. گاهی میگم همینطور، گاهی اگه میشه با مسلمانی اینقدر راحت بود و اینقدر آزاد بود، کجا بریم که این مسلمانیو ازش عدول کنیم به چیزی دیگه؟ بلدین اینا رو؟ بله ببخشید حالا من همین اندازم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته تو ذهنم مرور شد الان که صحبت میکردیم، حالا همه صحبت ها هم تقریبا پیرو به همون چیزی بود که بهش فکر میکردم. ما وقتی که به خودمون رجوع میکنیم که خودمون رو تو این عالم نهیلیست زده اومانیست که یه جوری شده که همه چیز شده من بازخوانی میکنیم، وقتی میخوام خودم رو پیدا کنم، امکانهای وجودی خودم رو ببینم، یه جور بیتابی و ترس تون پیش میاد که انگار اینجا اون عبادت معنا پیدا میکنه که میخوام خودم رو پیدا کنم یا بیابم، حالا اینجوری به صحنه ببینمش و درکش کنم. بعد دوباره این انگار تو نسبت با فهم خودم حتما نیازه که با دیگران باشم، یعنی اگر خواهم خودم رو پیدا کنم تو آینه وجود دیگران باید بتونم ملاحظه کنم خودم رو. و حتی انگار اگر اسما جمع در وجود انسان و انسان حالا اون بعد جامعیت رو داره تو ظرف خودش، برای این یافتن خودم مجدد نیاز دارم که دیگران رو بتونم ببینم و این جمع شدن دوباره یه وجه از عبادت رو برای من به صحنه میاره. احساس میکنم همین بازخوانی کردن رو میتونیم ما یه جور، حالا اگه عبادت رو درست فهمیده باشیم، که رجوع به حق و خوندن اونه در اون وعده که من هیچم و تو استرار اون رو میخونم، نه اینکه حالا عبادت صرفا به معنای یه سری اعمال خاص، چون ابتلامون انگار امروز اینه، حالا از صحبتاتون اینجوری فهمیدم که ما مثلا تو ظاهر عبادت متوقف بودیم که امروز فکر میکنیم که نیست و یه جور احساس خلأ میکنیم تو ارتباط برقرار کردن با حق، یعنی گم شدمون شده حق، چرا من فکر میکنم من باید مسائل رو حل کنم، بعد اون وقتم که میخوام دیگری رو ببینم تو نسبت با خودم دوباره میبینم نه تو نسبت با حق. و این بازخوانی کردنه انگار متوقف شده، یعنی یه جوری شده که خدایی نیست و خودم باید مسائل حل کنم و پیش برم، به خاطر همین عبادت گم شده. یعنی من احساس کردم که تی این بازخوانیه من وجوهی از عبادت برام به صحنه میاد که حالا حاج قاسم هم اینجوری میفهمم که ایشون توی اونسی، حالا شما کلمه لاتیو به کار رو احساس میکنم، یه جور خاکی بودنی که توی اونسی میتونه با دیگران قرار بگیره و از اون قوانین و اون افکار آزاد بشه و خودش باشه. یعنی حتی تو وجود حاج قاسم آدم شدید اینو میبینه که در عین این که تو جمعه ولی خودشه، و انگار عبادت و خوندن اینجاست که من بتونم هم خودم باشم هم تو جمع باشم. و ما مثلا من میبینم حالا تو جمع، حالا دوستان وقتایی که صحبت میکنیم، یکی از آرزه های بزرگ اینه که حتی با خودمون هم حقیقی برخورد نمی کنیم، یعنی درکی هم از خودمون نداریم و فقط سعی میکنیم یه سری کارها انجام بدیم و یه سری راه ها رو بدویم و انجام بدیم که نکند من جا بمانم، در حالی که اصلا هنوز با خودم رو راست نیستم و انگار خودم رو پیدا نکردم. فکر میکنم اگه روی این عبادته با این وجه بشه نگاه کرد، مثلا شاید یه نقطه‌ای بشه که حالا حتی کسی که درد اجتماع میفته به جونش، حالا چه تو نسبت فرهنگی، چه تو نسبت اقتصادی، چه امنیت، چه سلامت، چه هر بودی که از انسان رو بخوایم باش مواجه بشیم، اون وقت تازه عبادت شکل پیدا میکنه. و حالا نمیدونم کسی که میاد فکر میکنه، من خیلی دانش بنیان الان تو نظرم من، که میاد فکر میکنه که درد جامعه من الان به خامت وضعیت اقتصادیه، اونجا دیگه شاید مثلا نماز شب و نمیدونم حتی دعا کاملش هم بشه همین تفکر کردنه و حیات پیدا کردنه. ولی آیا ما میتونیم از اون چیزایی که تو ذهنمون بافتیم در مورد عبادت ها آزاد بشیم و اون نوری که باید از او بگیریم یعنی یه وقتایی حتی خودمون دچار این حالت نمیدونم، حالا من گاهی میشه که این حالت پیش میاد، در عین این که میدونی این حقه و الان تو باید این نسبت و مناسبات قرار بگیری، ولی احساس میکنی اون خلوته نیست. یعنی تو جلوت خلوت داشتن و این درک این حقیقت و آزاد شدن از اون چیزایی که تو ذهنمون تعریف کردیم، انگار خودش یه عبادت خاص میخواد تا من ازش آزاد بشم و بتونم یه حضور دیگری تو این تاریخ پیدا کنم. همونطور که شاید مثلا در مورد شهید حسن باقری مثلا این رو ذکر میکنن که ایشون مثلا نماز شبش تو اون عملیات نقشه کشیدن تو جنگ و حضور جدی تو جنگ بود، در حالی که آدم هنریه، بعد چجوری تو اون عرصه میایسته و انگار امکانهای خودش رو درک میکنه. یعنی انگار من حس میکنم اون رو راستی ایشون با خودش یه فرصتی برای بودن بهش میده که میتونه اونجا خدا رو دعوت کنه. انگار دعا کردن رو این دعوت حق میدونم تو این میدان. حالا نمیدونم چقدر واژه هایی که به کار بردم تونست درکم رو منتقل کنه و آیا اصلا این درکی که دارم از عبادت میگم درسته یا همچنان عبادت اون نحوه خوندن خداست که تا حالا تو قالب ادعیه مطرح میشه و ما باید اونجوری آخرش قضیه رو تمام کنیم. نمیدونم متوجه منظورم شدید یا
من یه اشاره میکنم ولی باز میموند به. یعنی واقعا دیشبم خیلی تلاش کردم موفق نشدم که میفرماد تومنونه به الله و رسولهی. این ایمان به رسول چیه؟ که یعنی حالا میخوام اون جواب اشکال باز کنیم. یعنی عبادت ظاهری است در یافتن حضوری در شخصیت محمد صلوات الله علیه و آله، یا عبادت یه تکلیف است؟ تو تکلیف بودنش بحثی نداریم، ما چه روی کردی. خیلی دلم میخواد بتونم این چه که در مکنونم مثل عرض کنم که ایمان به رسول، یا این باشه رسول یعنی شریعت، چون ایمان به خدا که مشخص است دیگه، ایمان به رسول یعنی ایمان به شریعت. حالا این شریعت را چطوری ببینیم که در نماد رسول الله خودمون را حاضر کنیم؟ یقته این بحث بشد بدنی. پس بنابراین بنانیست از این عباداتمون که عدول کنیم، که همین عبادات همین رکوع و سجود است، اما در یافتن نسبتی که با پیامبر در هستی دارن ما هم حاضر بشیم در هستی. من فکر میکنم انگار نیاز داریم تا اینجا فکر کنیم، حالا بعدم بیشتر باید فکر کنیم بیشتر. ولی خیلی عجیبه که قرآن ایمان به رسول رو اونجا اطیع الله را یه جور دیگه، این خیلی فرق میکنه. تؤمنون بالله و به رسوله یا رسوله به هم نمیدارد، یعنی حالا کسه، یعنی به لاهش به رسولهی هم میخوره. این ایمان به رسول یعنی چه؟ در حالی که خب رسول یعنی شریعت، چون گفت از قبلش که ایمان به خدا را گویا میشد. اگه این کار به لطف الهی روش فکر کنیم، ما در نماد رسول الله و حضور جهانی حضرت در پیش خودشون و در عالم ما رکوع و سجود محمدی صلوات الله علیه و آله انجام بدیم. بله در دل تا وقت اینجا حضرت امام دیگه معنای نبوی پیدا میکنن دیگه، به معنای قصیر و حرکت. بحث میخواد. خب
نمودن چه قامتی که ز سر تا قدم همه جانی،
ما
چه صورتی که به هیچ آدمی نمیمانی. نه صورتی،
یعنی جمعی که فرد است، فردی که جمع است، یعنی هیچی نیست دیگه، یه حضوره.
چه قامتی که ز سر تا قدم همه جانی، چه صورتی که به هیچ آدمی نمیمانی. نه صورتی که گل گلستان فردوسی، نه قامتی که سهی سرو باغ و بستانی.
خیلی خوبه، آزاد از هر صورتی، حتی صورت‌های متعالی.
بسی حکایت حسنت شنیده ام جانا، کنون که دیدمت الحق هزار چندانی. تنم چو چشم تو دارد نشان بیماران، دلم چو زلف تو دارد سر پریشانی.
هیچ جا جاش نیست. دل بیمار و زلف پریشان که یعنی هیچی.
تنم چو چشم تو دارد نشان بیماری، دلم چو زلف تو دارد سر پریشانی. ز جستجوی تو ننشینم که هر نفسم، میان خون دل و آب دیده بنشانی. ز خاک پای عزیز تو سر نگردانم، گرم ز دست فراقت به سر بگردانی.
خیلی قویست، یه حافظ کم داریم واقعا. بشر برسه به اینجا دیگه سراسر آتش ایمان میشه. هیچی نیست اما همش هست.
ز خاک پای عزیز تو سر نگردانم، گرم ز دست فراقت به سر بگردانم.
هیچی به من نمیدی اما نمیتونم هم از این حضور رو که میدانم که هستی اما دست منم نیستی. فراق دیگه. حالا ببخشید منفوز رو نمی کنم، از بس که هر بزرگ است نمیتونیم بفهمیم.
تو چون سپهر جفا، تو چون سپهر جفا پیشه ای و احوالم ز روزگار نهاده است ره به ویرانی. ز روی لطف و ترحم چرا نبخشایی، چو درد و محنت حافظ یقین همی دانی.
خدا رحمتش کنه. صلی الله علی محمد و آله.